وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مسئله 31 بودیم، صفحه 25-75. این مسئله رو مقدار جلسه قبلی خوندیم، این که بحثای باقی مونده بود شالا امروز میخونیم و دنباله مسئله رو که صفحه بعد آمده. یک مسئله بسیار بزرگیه، طبعا 18 خط در این مسئله نکات مرسگیت فرمودن. این نکات با یک نکته رو من در این مسئله عرض کردم، این مسئله قابل حله، بحث زیادیش هم نیاز نیست ما تو این بحث خیلی وارد بشید. بعد اصل مطلب بیان شد دیگه بحثا مثلا یک قول اینه، یک قول اونه، اون قول اینجور، این قول اینجور میگه، بس نقل اقوال مقداری، ولذا اون نقل اقوال خیلی اهمیت برامون نداره. ولذا من مرد مسئله رو میخونم. مسئله سیاقی بود: لا اشکال فی امکان اجتماع الغایات المتعدده للوضوء. آدم میتونه چند تا نیت رو در یک وضوء درج کنه. خود سید مثال میزنه: کما اذا کان بعد الوقت، وقت داخل شد، و علیه الغذا ایزن، هم نماز ادا باید بخونه و هم بعد او نماز غذا هم واجبه. الان شد دوتا: یک ادایی، دو نماز غذایی. و کان ناظر لمس المصحف، و نز کرده مصحف را مس کنه انتحارته. این شد ستا. و اراد قرائت القرآنه، و غز و نز کرده قرآن را انتحارته قرائت کنه. این شد چهار تا. و زیارت المشاهد، یه حرم بره با وضو. این شد پنج تا. اینجا پنج تا غایت را با همدیگه آورده. حالا میتونه یه وضو برای هر پنج تا بگیره یا نه؟ کما لا اشکال فی انه، پس اینجا اجتماع الغایات بلا مانع. کما لا اشکال فی انه اذا نم الجمی و توزع وضوء واحدا لها، اشکالی نیست که هر پنج تا غایت رو نیت کنه، یک وضوء برای همشون بگیره. اینجا کفا. و حصل امتثال الامر به نسبت الالجمی، چون همه را قصد کرده، برای همه وضوع گرفته، مدار یک وضوع در نیت همش بود، امتثال امر همه را انجام داد. و انه ادا نوا واحدن منها، حالا یکی را قصد کنه، برای نماز ادایی وضوع گرفته، در نیت او فقط اتیان نماز ادایی بود. اینجا کفا الالجمی، و با اون وضوع میتونه بقیه کارها را هم انجام بده. برای ادا وضوع گرفته، با اون میتونه هم غذا بخونه، هم مس کتاب بکنه، هم قرآن قرائت کنه، هم حرم با وضوع وارد بشه. و کان ادا ان به نسبت الیها، در اینجا برای همه این غذا، این وضوع به عنوان ادا به حساب میاد. و این لم یکن امتثالاً الا به نسب الى ما نواه، درباره امتثال کدوم امر را قصد کرد، وضوع او همون ما نوا را امتثاله، بر بقیه هم ادا به حساب میاد، ادا کرده نظر خود را، چون انتحارتن مس کرده، انتحارتن قرآن قرائت کرده، انتحارتن حرم رفته، برای همه ادا به حساب میاد. اما اون که قصد کرده هم ادا و هم امتثاله. ولا ینبغی الاشکال فی ان الامر متعدد حین اذن، اشکالی نیست در اینجا بگه اینجا امر متعدده، یه دونه امر برای وضوء ادایی برای نماز ادایی بود، یه دونه امر برای نماز غذایی بود، یه دونه امر مثلا برای مس کتاب بود، امر متعدده. این فرموده مرحوم سید. جان کلام که ما همین حرفو در فرع بعدیم خواهیم زد اینه، یه بحثی مطرحه، انسان که وضوع گرفته با غسلات و مسحات، از این غسل و مسحات چی به دست میاد؟ از دیگه طهارت به دست میاد؟ اینجا کسی حرفی نداره، با این غسلات و مسحات طهارتی حاصل میشه. حالا سایر غایات در عرض این طهارتن یا در طول این طهارتن؟ بگیم در عرض طهارتن، پس غایاتی از این وجود به دست میاد، یک کم طهارت عرض هم دیگه هست، بعد کنار هم شدن یه وجود میتونه بگیره همه را غسل کنه. اگر بگن نه غایات در طول طهارته، کلام اینجور میشه با این غسلات و مسحات آدم طهارت به دست میاره. طهارت میشه یک عاملی که با این طهارت کار دیگر انجام بده. اینجا اگه باشه طهارت و غایات در طول قرار میگیره، اول طهارت یحصل، بعدها سایر غایات میتونه انجام بده. حالا اینه یا اونه؟ آی حکیم به قول دوم قائلن که طهارت و غایات در طول هم دیگه هستن، اول طهارت به دست میاد، بعد از طهارت سایر غایات آدم میتونه انجام بده. حالا نکته اینا که بسیار مهمه، این نکته اینه که اگه ما اگه به این نکته عنایت کنیم، قضیه صافه دیگه، خیلی به بحث این برابر نیاز نیست. اگه ایزان به کتب مراجعه کرده باشن، آقای حکیم اینجا کوتاه بحث کرده، آقای خویی مفصلتر بحث کرده، آیت الله صافی هم خیلی مفصل بحث کرده اینجاها رو. به این بحث خیلی نیاز نیست، رفتن تو بحث نقل اقوال و استدلال اقوال و این بر اون، خیلی به این بحثا نیاز نیست. جان کلام اینه که ما این بحث قبلا مطرح، حالا مطرح میگه فرمودی بود، همین بحث رو مطرح میکنیم ما. این غسلات و مسحات حقیقت وضوع ماست. وضوع یعنی سه تا غسل و سه تا مس، با اینها یه طهارتی حاصل میشه. برای تک تک این امور مثل مس کتاب، قرائت قرآن ان طهارتن، زیارت حرم ان طهارت، امثال این، آدم ده تا بازم بالاشم بیاره، یه بار اینا یه فرمیه، بر هر موردی یک امر خاص آمده که باید در این امر خاص وضوع باید بگه. اگه امر خاص در کار بود لا اشکاله، تا وضوع برای اون امر خاص نگیریم اون مورد امتثال نشد. مثلا فرمودن مس کتاب باید وضوع بگیری، خواه اینجا وضوع گرفتن به مس کتاب منون شد، باید به نیت مس کتاب وضوع بگیرم. یا بگن که نه قرآن رو قرائت بکنین با وضوع باید باشی، به طوری که این وضوع امر خاص براش میاد. اگر اینه بخوام قرآن قرائت کنم، وضوع برای این قرائت باید بگیرم. اگر امر خاص داره لا اشکاله که وضوع باید بگیریم. اما اگر نه، روایت مفاد اینه مس کتاب انتحارت باید باشه، قرائت قرآن انتحارت باید باشه، نماز قضا انتحارت باید باشه، نماز ادا انتحارت باید باشه. دیگه این مثلا بحثی نی، این تحارت از کدوم منشأ در بیاد. اگر اینه، اونی که نیازه انتحارت بودن منه، این نیازه. حالا بنده به هر عنوانی وضوع بگیرم، انتحارتن شدم، وقتی شدم هر عملی را که مشروطون به تهاره با این تهارت قابل امتصاله. و از که این ظاهر ادله ای را که قبلا بررسی شد بعدم باز خواهیم گفت، هیچ جا نداره. برای هم موردی را که مشروطون به تهاره یه وضوعی خاص برای همین مورد بگیر نداریم ما. وقتی نداریم ما، بنده اصلا وضوع میگیرم که با طهارت باشم، هیچ دیگه قصد نمی کنم که با طهارت باشم. وقت داخل شد، چون طهارت هستم نماز ادا باش میخونم، چون طهارت هستم نماز قضا باش میخونم، من چون طهارت هستم مس کتاب باش میکنم، من چون نداره مورد خاص وضوع خاص باید گفته کتاب رو بی طهارت مس نکن، نداره بده مس کتاب وضوع خاص میگیره. بعد اینطور شد، یه طهارت میگیرم من، یه وضوع میگیرم، و این وضوع هر عملی من چکم به تاره یه جوز با او با این بیان که از کنه کل این مسئله صاف میشه، هیچ دیگه نیاز نداریم ما. ولی مروسی این حرفا رو میزن انشاءالله در بحث بعدی انشاءالله میخونیم و علا ای حال وضوعه صحیحون یا هم آخر کار میزنه همه همی ما عرض کردیم سید آخر کار بیان میکنه وضوع درسته. بعد اگر نص کرده باشه که با تو فر بعدی باید بهش میری، اگر نص کرده باشه که من وضوع بگیرم برای مس کتاب لنظر، اینجا نه دلیل خاص اومد براش، به دلیل خاص باید وضوع بگیرم، لولا این دلیل خاص نظر باید به وضوع نیازی نبود اگه طهارت داشته بود. و این مسئله چون خیلی حرف نداره و به این مقدار رد میشه. به فرع بعدی نگاه کنید، این فرع بعدی که صفحه 75 74 بیان کرده، از صفحه قبلی من یه خط قبلی رو میخونم تا این فرع بعدی چی میخواد بگه. من این فرع قبلی چی بود؟ اون خط آخر ولا ینبغ الاشکال فی ان الامر متعدد حین اذن، اشکال در اینجا امر متعدده، یعنی برای هر موردی یه امر به وضو داریم، منطقه اگه من یک وضو بگیرم نیت هم میکنم هم اداس هم امتصال، یکی رو قصد کنم برای اون یکی امتصاله برای دیگه اد، اما ام چند تا داریم ما. و این غیله حالا با این غیله منه و این غیله انه لا یتعدد امر متعدد، این نیست، امر یکیه و انما المتعدد جهاتون، جهات ام فرق میکنه، وضوع گرفتن به جهت ادای نماز ادایی، به جهت انجام نماز قضایی، به جهت مس کتاب، امر یکیه و ان المتعدد جهاتو، جهات امر وجهه امر جهت امر فرق میکنه. و انما الاشکال فی انه هل یکون المأمور به متعددان ایزن، حالا که در اینجا امر متعدده اینجا امر یکیه، آیا مأمور به چند تا میشه؟ و ان کفایت الوضوء الواحد من باب تداخل، حالا یه وضوء گرفت چند کار میخواد انجام بده، خواه این وضوء گرفتن سببه، اون کارها مسبب از این وضوء، آیا سبب تداخل میکنه برای پنج تا مأمور به پنج تا امره، این پشتم تداخل میکنه یه وضو درست میشه، آیا یک وضو تداخله بر همه کافیه اولا؟ بله یتعد نگاهیه که نه، وضو وضو متعدد باید باشه، هر مأمور بی وضو خودشون میخواد. ذهب بعض العلماء الالاول گفتن نه، تداخل درست میکنه، یه وضو بر همه کافیه. و قال انه ایزن یجب علیه ان یعین احدها، و او باید یکی رو قصد بکنه، مثلا بر نماز ادایی رو قصد بکنه، یکی رو قصد بکنه با اون یکی بقیه رو انجام بده، یکی رو قصد میکنه وضوع گرفته، این وضوع تداخل در این یه وضوع میکنه، به یک وضوع همه کار میشه انجام بده. و الا بطله، اگه یکی رو قصد نکنه وضوع بدون قصد یک مورد اگر شد وضوع باطله، لأن تعین شرطان عند تعدد المأمور به، بنابراین اگر پنج تا مأمور به داریم با تعین کنه این وضوع مال کدوم یکی شونه، وقتی باید تعین یکی رو باید قصد بکنه، یکی رو قصد کرد کفایت از باب تداخل، لأن تعین شرطان عند تعدد المأمور به، نماز ادایی هم داره، قضایی هم داره، مس کتاب هم داره، قرائت قرآن هم داره، حرم هم میخواد بره، همه اینا مأمورم به، همه هم هم داره و دیگه چند تا مأمور بشون یکی رو باید قصد کنیم. و ذهب بعض الثانی، بعضی ها به قول دوم قائل شدن که عدم تداخله، و ان تعدد انما هو فی الامر، امر متعدده، او فی جهاته یا جهات ار متعدده. ببینید همین نقل اقوال داره بیان میکنه، متا نمیگه حال بعد و حال بعض و فرد داره، شغله ها رو بیان میکنه. و بعد هم الا انها یتعدد به نظر، و اگر نظری در کاره اونا تعدد میاد جلو، ولا یتعدد به غیره، در مورد غیر نظر تعدد نیست، در نظر تعدده. و فی نظر ایزن لا مطلقا در خود امر متعدد میشه، به نظر در غیر نظر متعدد نمیشه. و فی نظر ایزن لا مطلقا در خود نظر هم باد اینجای در هر نظری تعدد امر بیاد، بله فی بعض صورت، تو بعضی صورت های نظر تعدد میاد جلو. مثلا اذا نظر ان یتوزع لقرائت القرآن، اگر نظر کنه قرآن را طهارتا بخونه. و نظر ایزن ان یتوزع لدخول المسجد، و نظر کنه ان طهارتا داخل مسجد بشه. فی نعدن یتعدد، در یک مواردی چون دو تا مورد نظره، دو تا وجود، دو تا امر برش جلو میاد. ولا یغنی احد هما عن الاخر، ای برای قرائت قرآن وضوء گرفته نمیتونه با این وضوء برای قرائت قرآن تو مسجد داخل بشه. فاذا لم ینو شیئا من هما، اگر نه برای قرائت قرآن نه برای دخول مسجد این دو نیت در کار نبود، لم یقع امتثال احد هما، به حد نظر امتثال نکرده، که برای هر کدوم نظر خاص کرده و حد را قصد نکرده. ولا اداؤه، ادای هیچ کدوم به حساب نمیاد. و ادا نوا احدهما المعین، اگه فرد برای قرائت قرآن مثلا نیت کرده، حصل امتثاله و اداؤه، برای این یکی هم امتثال و هم اداد. بلا یکفی عن الاخر، بر اون مورد دو که دخول مسجده نه ادا و نه امتثاله. بین همه حرفا عمدتا نقل اقوال بود، متعدد واحد در نزد مطلق نیست، خاص اقوال مختلفه، ما به اقوال نیاز نداریم الان. نزد اینشالا بعد تو بابا نزد اینشالا داخل میشه، اونجا مفصل بحث میکنیم. اینجا عمده کلام اینه، این وضوعی را که ما میخواییم بگیریم چه توان این وضوع داره، این برام درست چه، به اقوال کار نداریم ما. فرمی برای این مسئله 8-9 خطی حل بشه، ما باید به همون بحث اولمون برمیگردیم. یک بار موضوع از این قراره که برای هر موردی یک امر خاص به وضو داریم، برای هر موردی، برای مس کتاب یه امر خاصه، برای نماز ادا یه امر خاصه، برای نماز قضا یه امر خاصه. یه بار اوضاع اینجوریه، یه بار اوضاع اینجوری نیست، بلکه از ما خواستن اعمالی از طهارتن انجام بدیم. ما تو این طهارت از کدوم منشأ بیاد برامون منشأ خاصی بیان نکنه. گم میخواییم مسی کتاب کنی با وضوع باش. حالا ما بودیم برای چی میگیرم؟ با کار ندونیم ما، با وضوع بحث بکن. یه فرق اینجوریه. اگر صورت دوم باشه که بگن که یه وضوع نیاز داریم، هر کجا بود منشأ باشه، اگر این باشه مسئله کاملا صافه، به این معنا که یه وضوع میگیرم برای هر، حتی وضوع طهارت میخوام بگیرم، یه وضوع میگیرم که با طهارت باشم من، حالا شدم طهارت، هر عملی مشروط به طهارت با این وضوع یجب زو. اگر این شقه باشه جواب مسئله کاملا واضحه، یه وضوع انجام میشه، هر عمل مشروط به طهارت با این طهارت مشکل نداره. این صورت اول. اگر صورت دوم، اگر این شقه دوم، اگر صورت اول باشه که بایستی برای هر امری یه وضوع بگیرن، اگر اینه باز مسئله صافه که برای هر مال یک وضوع باید بگیریم ما. منتها اینجا یه بحث میاد جلو، آیا با اینکه هر موردی یه وضوع خاص میخواد در اینجا آیا تداخل اسباب میشه یا تداخل اسباب نمیشه؟ ما 5 تا مأمور رو بداریم، 5 تا امرم داریم، هر یه امری مال یه مأمور رو به. آیا 5 تا امر تداخل با هم میکنن؟ یه وجود بگیرم از با تداخل و همه رو داخل کنم یا نه؟ اونایی که قائلن به عدم تداخل، خب واضحه بر هر موردی موضوع خاص خودشون میخواد. اونی که قائل به تداخل میگه بله حکم یه امر خاص میخواد، اسباب تداخل با هم میکنن، یه موضوع بر همه کفایت میکنه. اون دیگه بسته به اینه که ما در باب تداخل چه مبناتون باشه. ما تا ما یه حرفی زدیم، اون حرف و فرع قبلی گفتیم، این فرع میگیم، جای دیگه میگیم که ظاهر ادله صورت دومه، به این معنا از من عملی را انتهارتن خواستن، نه انتهارت مخصوص همین عمل. این ظاهر ادله بود. شما نگاه نکن به باز مس کتاب، آیا داریم برای مس کتاب وضوع خاص باید بگیرید؟ داریم جایی؟ آیا ما داریم کدی میخواد قرآن قرائت بکنه بازی حتما برای قرائت قرآن وضوع خاص همین قرائت رو بگیر؟ داریم جایی؟ نداریم. وقتی نداشتیم یه وضوع میگیرم به هر نیتی، شدم امتحارته، هر عمل مشروع دون به تهارت با این وضوع یجوزو، این ظاهر عدل است. بله اگر یه جایی دلیل خاص بیاد نص کرده که وضوع بگیره مس کتاب بکنه، اینجا به خاطر نص این وضوع واجب میشه، نه اینکه مس کتاب وضوع خاص میخواد. اینجا دلیل خاصه، نص کرده قرآن را میخواد قرائت کنه وضوع بگیره، به دلیل نذر این قرائت قرآن به وضوع نیاز داره. بله هر کجا نذر شد مورد خاص دیگه باید وضوع بگیره، چون نذر اینجوری براش اومد جلو. و یه مورد خاص غیر از مفاد ادله است، ادله قید نداره، مورد خاص مورد خاص خودشون میتنبه. و رضا جان کلام در این مسئله اینه که اگر مورد خاصی به دلیل وضوع خاص میخواد وضوع باید بگیره، اگر نگرفته اونجا مأموم را امتثال نکرده. اگر مورد خاص نبود ظهور ادله ما دیگه انتهارت باید عمل انجام بشه، دست نذاشتن انتهارت از کجا حاصل بشه. ولذا یک وضوع بر همه کفایت میکنه، نتیجه تداخل در اسباب میشه، نتیجه اینجور یک وضوع بر همه کافیه و مورد خاص دل خود رو میتنبه. ظاهره به این مقدار یک کافی دیگه، ما تو این بحث خیلی واردیم، لزومی نداره این بحث وارد بشیم. ما فر آخرم بخونم چون فرق بود همین فتاف مثل 32 بیاییم. و الا ایه حاله دیگه خود سیدم فهمید این بحث خیلی ضرورت نداره. و الا ایه حاله وضوع او صحیحون، وضوعش درسته، به معنی موجب لرفع الحدث، وقتی وضوع گرفته حدث میره کنار، از مختص بودن در میاد. و اذا نظره از یقن اول قرآن متوزعن، اگر نس کرده قرآن رو با وضوع بخونه. و نظر ایزن علیت خال مسجد متوزعن، و نس کرده مسجد با وضوع بره. فلا یتعدد هی نعزن، اینجا دوتا وضوع نیاز نیست. و یجزی وضوع اون واحد، یه وضوع کفایت میکنه انها ما از حد موردش. و علم یدو شیعن من هما، اگر نه قرائت قرآن در این وضوع قصد کرده نه دخول مسجد قصد کرده. ولم یمتثل عهدهما، و هر دو رو به عنوان انتصال امر وضوع نگرفته. ولم یمتثل عهدهما، درست کنم دیگه، ولا نمل وضوع عهدهما، ای برای یکی وضوع بگیره کان امتثالا به نسبت الی، او یکی رو از وضوع قصد کرده با رو امتثال میاد و ادا به نسبت الی آخر. و دیگه ای هم بیجوز و امتصال هم بر اون نشد، اما کفایت میکنه. و هادل قول غریب و این قول نزدیکی ما به همین قول قائلیم و میگیم که اگر هر دوتا را هم قصد نکنه، اگر نه مورد خاصی را منظور نکرده، یه وجود به هر نیتی بگیره بر نظرش هم کفایت میکنه الا مورد خاص باشه. وجود من برای مدمس قرآن وجود بگیرم و مس قرآن بکنم، اینجا دلیل خاصه، دلیل خاص دیگه معرفی نداریم توش. اگر لولا دلیل خاص یه وجود بر همین را کفایت میکنه. دیگه فنگو عدیب بیشتر دیگه نیاز باشیم تو این بحثا داخل بشیم. امروز یه مسئله خوندیم در 12 خط. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.